أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم
صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تنبيه چهاردهم استصحاب بود. به مناسبت عرض کردیم مقدمتاً یه بحثی در مورد یقین سابق داشته باشیم، ولو اینکه تنبیه مرتبط با این مسئله رو ما به عنوان تنبیه دوم مورد بحث مفصل قرار داده بودیم، اما کلامی داشتن شهید صدر رضوان الله علیه که این کلام رو خواستیم یادآوری کنیم. بعد حالا شما انشالله به بحوث یا مباحث که مراجعه کنید میبینید در این مسئله هنوز چند صفحه دیگر ایشون وارد بحث شدن. به نظر حقیر این بحث‌های بعدی ضرورتی نداره و امروز بحث رو در دو جمله فقط خلاصه میکنم و انشالله وارد بحث تنبیه چهاردهم میشیم. اگر یادتون باشه گفتیم مشهور قائلن که استصحاب دو رکن داره، یکی یقین سابق و دیگری شک لاحق. حالا یه شرطی هم بیان میکنن آیون، اتصال زمان یقین به شک. پس رکن اول استصحاب یقین سابقه. اشکال شد آجون ما معدای اماره که برامون یقین نمیاره، پس گاهی معدای اماره زمان سابق رو افاده کرده، در زمان لاحق شک میکنیم که کماکان معدای اماره به قوت خودش باقیه یا نه. اینجا مجرای استصحابه، ولی خب اشکالش اینه که یقین سابق نداریم ما، پس در معدای اماره نمیشه استصحاب کرد بقاءً. آقای آخوند دو تا جواب دادن. یک جواب این بود که کی گفته که یقین سابق لازمه، بلکه چی فقط لازمه؟ حدوث لازمه و حدوث ثابت می شود و الی آخر. حرف دوم آقای آخون یه ترقی بود، ایشون فرمودن تازه حدوث هم اگر لازم هست به اعتبار شک در بقاء، یعنی اون چه عمده هست در بحث استصحاب شک در بقاء. اگر میگیم حادث هم باید قبلا باشه چون زمینه برای شک در بقا فراهم بشه، و الا اگر اصلا شیعی حادث نبوده دیگه شک در بقایش معنا نداره. اینو گفتیم. عبارت آیا آخوند دو تصویر داره. تصویر اول و احتمال اولش این بود که حدوث رکن استصحاب نیست، رکن استصحاب شک در بقایه، و حدوث که اخذ شده از باب تحقق رکن ثانی یعنی شک در بقایه. این چون شک در بقا فرض نمیشه مگر با تحقق حدوث. این احتمال اول بود که در جلسه قبل گذشت. احتمال دوم، یک کلمه فقط میخوام عرض کنم، احتمال دوم این بود که نه، اگر حدوث هم معتبر هست، حدوث نه به اعتبار شک در بقا بلکه به جهت دیگری است. اون جهت دیگر چیه رفقا؟ اینه که تارتن ما متعبد میشیم به حسه حدوثیه، تارتن متعبد میشیم به حسه بقائیه، تارتن متعبد میشیم به حسه حدوثیه و بقائیه، هر دو معن موارد فرق میکنه. یعنی چی متعبد میشیم به حسه حدوثیه؟ یعنی حدوث شی فقط برای ما کافیست. اگر یادتون باشه مثل مثلا چی بود آیون؟ بحث ظلم، که حدوث ظلم از کسی کافی است برای تعبد به این که لیاقت منصب امامت رو ندارد. یادتونه دیگه، صرف حدوث ظلم کافی بود، ولو بقائن ظالم نباشه، بشه بله بشه بقائن جزء مؤمنین خلص حتی بشه، که خب نه، فایده ای نداره. پس صرف حدوث شی کافی است برای تعبد به چی؟ به عدم لیاقت. حالا گاهی حدوث کافیه برای تعبد به عدم لیاقته. حالا چی میخوایم بگیم؟ پس گاهی تعبد به یک حصه حدوثی است، اخرى تعبد به حصه بقایی است، ثالثاً تعبد به کلیهما است. تعبد به کلیهما رو هم بگم بعد بقاییه میشه بحث ما. تعبد به کلیهما آیون اشتراط عدالت برای جواز اقتدا. عدالت حصه حدوثیه میخواد، حصه بقائیه هم میخواد، و الا اگر اصل حدوث عدالت معلوم نباشه، فرض این راهی برای احراز عدالت غیر از استصحاب نداشته باشیم، و الا اگر راه دیگه داشته باشیم حصه بقائیه کافی است. خب اینجا هم حدوث لازمه هم بقا. البته این بیشتر به درد مورد دوم ما میخوره. حالا من بحث شهادت رو میگم. شهادت حصه حدوثیش باید شهادت حسن باشه، بقائنم که میره شهادت میده و الی آخر باید حسن باشه. این میشه حدوث و بقا. حالا اما گاهی تعبد به حصه بقائیه است، مثل بحث استصحاب. اون چه که مهمه اینه که اون شیء حادث رو ما بگیم بقائن هست. پس اصلا حدوث که اخذ شده نه به اعتبار شک در بقائه، بلکه حدوث که اخذ شده به اعتبار اینه که ما میخواییم متعبد بشیم به حصه بقائیه، و تعبد به حصه بقائیه یعنی استصحاب نمی شود الا با حصه حدوثیه. این حاصل فرمایش آقای آخون در احتمال دوم. دیگه اینجا کر و فر زیادی است، به نظر ما همین مقدار کافی است. پس چی میشه حرف آقای آخون؟ که گاهی شیعی و حدوثی درش میگیم حتما لازم است، اما به اعتبار این که این حدوث چی میخواد باشه؟ سر از حصه بقائیه در بیاره. به تعبیری اون چه که مهمه برای ما حصه تعبدیه بقائیه است، هر اون چه مدخلیت داشته باشه لحاظ میشود. پس این هم بیان دوم و احتمال دوم در کلام آقای آخون. و به هذا المقدار نکتفی در بحث یقین سابق به اضافه اون چه که قبلا در تنبیه دوم در سال گذشته دراسی عرض شده بود. اما اصل تنبیه چهاردهم، اصل این تنبیه، بعض از بزرگان شاید حد اکثر سه خط متعرض این تنبیه شدن، مثل منتقل اصول که در این بحث حد اکثر شاید سه خط آوردن این تنبیه رو. بعضی ها مفصل تر متعرض شدن. ما تبعیت میکنیم در تعرض این تنبیه از مرحوم شیخ و از مرحوم آیت الله خویی. به نظر ما همین مقدار که این دو بزرگوار متعرض شدن برای فهم این تنبیه و دقت در اطراف تنبیه کافی است. تنبیه چهاردهم ناظر به بحث شک لاحقه. تنبیه دوم یقین سابق، تنبیه چهاردهم که تنبیه اصلی ماست شک لاحق. در مورد شک لاحق یه دعوا و بحثی است که آیا شک لاحق یقینا شامل یقین که بگید نمی شود، شامل شک تصابت طرفین که می شود، شامل وهم هم می شود. اما دعوا سر اینه که شک لاحق شامل ظن هم می شود یا نه. اگر بگیم شک لاحق شامل ظن می شود، معناش اینه که حتی اگر ظنم داشتیم چیه؟ باید اعتنا نکنیم. یعنی اعتنا نکنیم به این شک لاحق، استصحاب جاری بکنیم. وقتی میگیم اعتنا نکنیم یعنی بگیم همون یقینی سابق به قوت خودش باقیه. اما اگر بگیم نه، این داخل در شک نمیشود، داخل در یقین است، پس باید بهش به این ظن لاحق و علیکم السلام اعتنا بکنیم. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماین اگر آمدیم تارتن ظن معتبر داریم بر خلاف حالت سابقه، اخرى ظن غیر معتبر داریم بر خلاف حالت سابقه. ظن معتبر ظنیه که از بینه در موضوعات و از خبر واحد ثقه در احکام استفاده میکنیم درش. ظن غیر معتبر مثل ظن حاصل از شهرت. دقت کنید، میخوام تون بگم، اگر بشه انشالله این تنبیه رو امروز پروندهش رو جمع کنیم. حالا ظن غیر معتبر عرض کردم مثل شهرت، این ظن معتبر، ظن غیر معتبر اگر بگیم داخل در شک است، خب پس باید یقین سابق رو با شک لاحق نقض نکنیم. داخل در شکه یعنی باید به ظن اعتنا نکنیم. اگه بگیم داخل در شک نیست، داخل در یقینه، خب ولیکن انقضه به یقین آخر، باید با یقین بعد دست از یقین قبل برداریم. دعوا سر اینه، بالاخره ظن داخل در شک است تا بهش اعتنا نشود و استصحاب جاری بشود، یا داخل در شک نیست داخل در یقین است تا بهش اعتنا بکنیم و استصحاب رو جاری بگید آیون نکنیم. روشنه؟ نمیدونم دقت دارید یا نه. خیلی واضحه بحثش جان. خب داخل در چی باشه؟ خب داخل بالاخره یا شک یا یقین دیگه،
یا شک یا
ظن. خب او ظنه در میدونم چی میگی،
در شک نیست بس استصحاب جاری نمیشه.
حالا عرض میکنم، پاسخ سوال شما اینه، شک دو اصطلاح داره. یک اصطلاح اصطلاح مناطقه است که میگن یک وهم است، دو شک است، سه ظن است، چهار علم است و یقین و قطع. روشنه؟ طبق این بیان ظن با شک مانعت الاجتماع ان، نمیتونن با هم جمع بشن. البته مانعت الخلوف نیستن، چون میتونه وهم باشه میتونه یقین باشه، ولی مانعت الاجتماع هستن. در اصطلاح مناطق پس اصلا شک و یقین با هم قابل جمع نیست. اما در اصطلاح روایی ما فقط چی عرض کردم؟ شک و ظن. دو احسنتم، شک و ظن قابل جمع نیستن. اما در اصطلاح روایی میگن لا تنقض اليقین بالشک ولکن انقضه بیقین آخر. ما سه اصطلاح بیشتر نداریم، یه یقین سابق داریم، یه شک لاحق داریم، یک یقین لاحق داریم. هیچ جا ظن به کار نرفته. اونی که شما میفرمایید اگر شک نباشه چرا حتما یقین باشه، پس میتونه یه شیء سومی باشه، میتونه ثبوتاً مانعی نداره، اما اثباتاً و در قالب لسان ادله که ما نگاه میکنیم همین سه اصطلاح، یقین سابق شک لاحق یا یقین سابق و یقین لاحق، پس سه اصطلاح بیشتر نداریم. حالا بله احسنتم، حالا همینو میخوام بگیم، اتفاقا همینو میخوایم عرض کنیم. خب حالا سوال، ظن غیر معتبر آیا به منزله یقین است یا به منزله شک است؟ ظن معتبر به منزله یقین است یا به منزله شک است؟ مرحوم شیخ و به تبعش بزرگان همه از جمله مرحوم آیت الله خویی که اینجا تنبیه رو به نظر بنده به اندازه نیاز متعرض شدن، می‌فرمایند که ظن معتبر به منزله یقین است، اما آفرین تعبدن ظن میشه یقین، ظن معتبر میشه یقین تعبدی. خب بنابراین اگر من ظن معتبر بر خلاف حالت سابقه پیدا کردم، باید به این ظن معتبر اعتنا کنم یا اعتنا نکنم؟ باید اعتنا بکنم، لأنه به منزلت یقین تعبدن، پس دیگه استصحاب جاری نمی شود، چون بهش اعتنا می کنم بر خلاف حالت سابقه. اما اگر آمد و ظن غیر معتبر بود، خب ظن غیر معتبر من بهش نباید اعتنا کنم، یعنی بگم یقین سابق الان شک لاحقه است و ظن غیر معتبر رو تو دل چی قرار دادم؟ تو دل شک. باید اعتنا به این ظن نکنم، یعنی استصحاب رو جاری بکنم. روشنه؟ خب مرحوم شیخ می‌فرمایند دو دلیل بر مدعامون داریم. دلیل اول، فرمایش داشتید؟ دلیل اول اجماع. مرحوم شیخ می‌فرمایند ما به اجماع که مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم همه قائلین به حجیت استصحاب تعبدن للاخبار میگن ظن غیر معتبر داخل در شک است، یعنی یقین سابق شک لاحق، یعنی به این ظن غیر معتبر اعتنا نکن و استصحاب رو جاری بکن. این رو چند بار گفتم. خب دلیل اول اجماع. مرحوم آیت الله خویی مناقشه میکنن، میگن اولا اجماع محقق نیست، چون یک سری اقوال خوندیم که قائل به تفصیلن، یعنی بین شک در ارتفاع حالت سابقه و ظن در ارتفاع حالت سابقه تفصیل دادن، ظن نه ظن معتبرها، حتی ظن غیر معتبر. پس معلوم میشه چون این اجماعی نیست که ظن غیر معتبر رو داخل در شک بکنن. یه اولا، ثانیا این اجماع مدرکی است، مدرکش رو حالا عرض خواهیم کرد. تازه مدرکی قطعی هم نباشه که به تعبیر بنده هست، حداقل میشه محتمل المدرک، و اجماع محتمل المدرک هم که حجت نیست. این دلیل اول مرحوم شیخ و نقدش. دلیل دوم مرحوم شیخ اینه که میگن ما اگر ظن پیدا کنیم به ارتفاع و از بین رفتن حالت سابقه، محل کلام ما اینه دیگه، ظن به ارتفاع داریم، و الا اگه ظن به بقا داشته باشیم و این ظن معتبر باشه که خودش حجته، ظن غیر معتبرم باشه باز استصحاب وجود میکنیم. حالا دقت کنید، اگر آمدیم و ظن به خلاف حالت سابقه داشتیم، مرحوم شیخ میفرمایند دلیل ظن به ارتفاع حالت سابقه، گاهی برمیگردم، ظن به ارتفاع حالت سابقه گاهی دلیل بر عدم حجیت این ظن داریم، مثل ظن حاصل از قیاس. من یک حالت سابقه یقینیه دارم، یه ظن به خلاف اون حالت سابقه یقینیه دارم، و این ظن من از چی درست شده آقایان؟ از قیاس. مرحوم شیخ می‌فرمایند خب این که وجودش کل عدمه، پس ما انگار ظنی نداریم، پس یقین سابق داشتیم، الان هم چی داریم آقایون؟ شک لاحق داریم، مجرای اصالت الاستصحاب، اینجا استصحاب جاری می‌شود. گاهی می‌فرمایند نه، از ظنونیه که دلیل بر عدم اعتبارش نداریم، ولی دلیل بر اعتبارش هم نداریم، مثل ظن حاصل از شهرت. یه دلیل واضحی که بیاد بگه ظن حاصل از شهرت حجت نیست نداریم، ولی دلیل واضحی هم که استفاده کنیم چون این ظنی حجت هست، اون رو هم باز بگید نداریم. خب مرحوم شیخ می‌فرمایند این زن هم اعتبارش مشکوک دیگه. اگر بخوایم رفعیت کنیم از یقین سابق به وسیله چنین شکی که اعتبارش مشکوکه، میشه نقض یقین به شک، و ما باید نقض یقین به شک نکنیم، یعنی استصحاب رو جاری بکنیم. پس این ظنیم که دلیل بر اعتبارش قائم نشده، اینجا مجرای استصحاب بگید هست. این
اعتبارش میگن در اصل مشکوک میشه.
آره بله، نه نه خیر، دلیل اعتبارش چون مشکوک اول کلامه همینه. احسنتم. بعد مرحوم آیت الله خویی باز در این فرمایش شیخ هم مناقشه میکنن، میگن شیخ بزرگوار، ما دعوامون سر اینه که از ادله داله بر حجیت استصحاب چه استفاده ای میکنیم. به تعبیر مرحومای خویی، کلام، دقت کنید اینجا یه ذره دقت داره، کلام در دایره اقتضائه. ما میخوایم ببینیم آیا شک شامل صورت ظن به ارتفاع حالت سابقه می شود یا نه، شک آیا شمول دارد نسبت به این ظن برخلاف حالت سابقه یا نه. پس این دعوا سر چی آقایان؟ اقتضاء حل شک یقتضی شمول ظن به خلاف حالت سابقه رو یا نه. اما شمای مرحوم شیخ دارید بیان میکنید عدم المانع رو، چی میگین؟ شما تعبیرتون این بود که اگر چنین ظنی رو بخوای، اگر چنین شکل یقین سابقی رو بخوایم ازش رفعیت کنیم، مانع برخورد میکنیم. آیا مانع هست این ظن به خلاف حالت سابقه برای اخذ یقین به سابق یا نه؟ خب اینجا مرحوم شیخ فرمودن این مانع بگید نیست، ما کماکان اخذ به یقین سابق می کنیم، یعنی استصحاب رو جاری می کنیم. شمای مرحوم شیخ دارید دعوا می کنید سر وجود المانع، ام عدم وجود المانع نسبت به اون یقین سابق، و حال اون که دعوا سر وجود و عدم وجود مانع نیست، دعوا سر دائره اقتضاء. بنده عرض می کنم، بفرمایید. نه بفرمایید.
ما میگیم اختزا شد جناب آقای شیخ رو لحاظ میکنیم، همین که گفتیم اعتبارش به چون مشکوکه.
احسنتم، همین رو میخوام عرض کنم. مرحوم شیخ دارن در واقع میگن که ما دعوامون سر اینه که آیا این ظن لاحق ظن معتبر هست یا نیست، و ایشان هم یک نحوه کلامشون بازگشت به شک در اقتضا داره که آیا اون ظن دلیلی، اون ظن لاحق، بله، آیا اون ظن لاحق دلیلی بر اعتبارش هست یا نه، اقتضای اعتبار درش وجود دارد یا ندارد. پس کلام مرحوم شیخ هم از جهت دیگری بازگشت به شک در اقتضا دارد. این
دو اشکال
که چی؟
نظر اشکال آقا داری چون راجعه که باید اونجوری تو زنانی بود که گفت ما نسبت به معدد داریم شک و زن و یقین رو لحاظ میکنیم،
در حالی که
اعتبار شما نسبت به اعتبار میدین
در همینو درسته، حرف درستیه. در واقع دلیل بر اعتبار به تعبیر دیگر مقام اثبات بحث رو آقایون بردن، در حالی که اصل بحث در مقام ثبوت بوده، اون واقع شک و ظن و یقین یه حرفیه که بله آقای آخون زدن، حرف بدی هم نیست. اما دو تا دلیل مرحوم شیخ داشتن. مرحوم آیت الله خویی دو تا دلیل دیگر، البته یک دلیل اضافه می کنن که این یک دلیل سه موضع استدلال داره. دلیلش روایت معروف جناب زراره هست که اگر خاطرتون باشه که هست، اینه که گفت آجون یک کسی داره می خوابه چرت می زنه، آیا توجب الخفقت و الخفقتان النوم ام لا، یادتونه دیگه، یک چرت و دو چرت آیا موجب وضو می شود یا موجب وضو نمی شود، به تعبیر دیگر یک چرت و دو چرت، آیا نوم بره چون صادقه یا نه، این رو قبلا خوندیم مفصل. بعد میرسه زراره به این سوال. زراره واقعا شخصیت فوق العاده ای بوده، بعض از قواعد و قوانین اصولی رو ما از سوال و جوابهای زراره از معصومین علیهم السلام یاد میگیریم. زراره میگه آجون فَإِنْ هُرَّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، اگر در کنار این آقا یه چیزی، یه جسمی به حرکت در آورده می شود، حالا حرکت در آورده می شود، یه آدمی رد می شه اصلا، یه کتابی بر می دارن، یه استکانی جمع می کنن، در حالی که این بنده خدا نمی فهمه، لا یعلم، آیا اینجا غسل برای، معذرت می خوام، وضو برش واجب می شود یا نه؟ حضرت فرمودن لا، حتی یستیقن انه قد نام، این یک. دو، رسیدن به ولکنه و شکو لا ینقضو و الیقینو لا ینقضو بش شک. سه، ولی این یقین رو انقضو به یقین آخر. سه جای این روایت محل کلامه، یکی این که لکنه، یکی این که اولی بگم لا حتی یستیقن انه قد نام. حضرت فرمودن لا، لا یعنی چی؟ یعنی لا یجب علیه الوضو، حتی یعنی غایت، مگر این که، حالا چه حتی استثنائیه بگیرید چه حتی غاییه بگیرید، هر دو بازگشتش به یه معناست. الوضو برش واجب نیست مگر این که یقین کنه که این بنده خدا، بگید، خوابش برده. خب آیا ظن غیر معتبر داخل در یقین آقایون؟ نه. پس اگر ظن غیر معتبر داشت، یعنی باید به یقین سابق اعتنا بکند، به این ظن غیر معتبر اعتنا نکند. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ احسنتون. ملاک یقین سابق است و شک لاحق. سوال، آیا ظن غیر معتبر داخل در یقین لاحقه؟ نه خیر. پس ظن غیر معتبر رو باهاش معامله چی میکنیم آیون؟ شک میکنیم. این یه فراز روایت که محل استدلاله. پس عدم العلم که شک باشه شامل ظن غیر معتبر هم میشود، علم و یقین شامل ظن معتبر باز می شود. اگر ما ظن معتبر داشتیم، انقضه به یقین آخر است، چون یقین آخر شامل ظن معتبر می شود تعبدن. پس لکن انقضه به یقین آخر، اینم استدلال بهش واضحه. و شک لا ینقض الیقین، یا بگو الیقین لا ینقض به شک، اینم است. میگه که یقین با شک قابل نقض، بگید نیست. خب ظن غیر معتبر یقین که نیست، علل قاعده باید داخل در چی باشه؟ داخل در شک باشه. پس با توجه به سه فقره از این صحیحه جناب زراره، ما استفاده کردیم که ظن غیر معتبر داخل شک، یعنی یقین سابق و شک لاحق. اگر حتی ما ظن غیر معتبر بر خلاف یقین سابق داشتیم، به این ظن غیر معتبر اعتنا نمی کنیم، مثل شک، یعنی استصحاب رو جاری می کنیم. هازا تمام الکلام در تنبیه چهاردهم. ان شاء الله یلی کلام در تنبیه پونزدهم. البته تنبیه پونزدهم رو خواهید دید که خیلی از بزرگان شاید حداقل یه بعض قابل توجه اصلا متعرض نشدن و مستقیم رفتن سراغ دو استصحاب که یکیش استصحاب صحت است. ان شاء الله خواهد آمد. ولله الحمد.